أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اشراق هفتم، آخرین اشراق مشهد شاهد دوم از مشهد دوم بود که تتمه اشکالاتی بود که در باب اثبات مصول افلاطونیه و صور عقلیه مطرح شده و نحوه تخلص و رهایی از این اشکالات. البته هم اشکالات هم تخلص از اشکالات در کتاب اصولوجیا جاهای متعدد و متنوعش بیان شده که ایرام الله صدرا میگه با نظم انضباطی و خلاصه گیری اونها رو ذکر میکنیم. مجموعاً 6 تا اشکال و جوابه. اشکال اول رو عرض کردیم که فرمودن در عالم اعلا و در عالم عقول گفته می شود که نبات هست. چطور ممکنه در اون عالم نبات باشد، نار باشد، ارض باشد، اینا یا زندن یا مردن؟ اگر مرده باشن خب مثل همین دنیا، چه احتیاجی هست که ما دوباره در اون عالم، اصلا چطور ممکنه در اون عالم که عالم حی است مردگان باشن؟ اگر زنده هستن خب به هر حال چطور ممکنه دو موجود یا چندین موجود جمادی در اونجا زنده باشن؟ موجود جمادی موجود مرده است، نمیشه اینجا مرده اونجا زنده. که بعدیشون جواب دادن که نه، نبات و نار و ارض و همه اینها در عالم عقلی زنده هستن، برای اینکه در نبات یک نفسی و کلمه فاعلی هست که او دارای حیاته. زمین هم همینطوره، اونا هم، نار هم همینطوره، همه اینها حیات دارن چون دارای کلمه فعال هستن، نفسی دارن، مرده نیستن اینا. ولی خب طبیعتاً این ارضی که در بیرون ارض عالی نار عالی هست شبیه به این ارض نار زمینی است. اشکال دومی رو مطرح میکنم، میگن که چطور این حیواناتی که ناطقه نیستن اینها در عالم عقلی وجود دارن؟ حالا در عالم عقلی میگید انسان هست، یه توجیه داره، چون عالم عقل عالم مجرداته و یه سنخیتی بین انسانی که دارای قوه ناطقه هست با عالم عقلی وجود داره. لذا میشه تصور کرد و پذیرفت که حیوان ناطقی در اون عالم وجود داشته باشه. ولی حیواناتی که ناطقه نیستن مثل اسب و شتر و نمیدونم گوسفند و اینا که ناطقه نیستن چطور ممکن در اون عالم وجود داشته باشن؟ مثلا این قابل تصور نیست. اگر بگید که خب وجود اینها در اون عالم به خاطر شرافتشون هست، به هر حال حیواناتی مثل گوسفند و شتر و اسب و این چیزا که حیوانات غیر ناطقه هستن، اینا کریمن، شریفن، خاطر کرامت و شرافتی که دارن در اون عالم میتونن تحقق داشته باشن. ایشون میگه خب اون عالم برای جوهرش، ذاتش اکرم، اشرف، درجه شرافت و کرامت اون عالم فوق العاده است. قرار نیست که حالا چون این درجه از شرافت حیوانات غیر ناطقه دارن بیان در اون عالمی که درجات عالی تری از کرامت و شرافت رو دارن. چطور ممکنه این، مثلا فرض کنید در یک، مثلا یک کسی که در یک رتبه پایین تری هست شما براش رتبه عالی تری فرض کنید، این تو همین رتبه قرار داره. پس بنابراین نمیتوان فرض کرد حیوانات غیر ناطقه رو در عالم اعلا. ایشون یه جوابی داده، این همه اشکال جواب از اصولوژی هست، هیچ کدومش از ملا صدرا نیست، اما حالا شاید هم ملا صدرای تیکای تلخیص هایشون تقطیعه بیشتر، احتمالا مثلا جایی هم تقطیع کرده و در عبارت رو هم گنگ شده. مرحوم ملا صدرا اینطوری نقل میکنه از اصولوژی ها که علت در تمام این حقایق و موجودات خداوند سبحانه که واحدم هست، واحدیت خدا هم من جمیع الجهات هست. این خدای باری تعالی که واحد من جمیع الجهات هست، عالم عقلی را خلق کرده است که او نیز واحد است. اما وحدانیت مبدع با وحدانیت مبدع فرق داره. نمیشه گفت که اینها یک نوع وحدانیت دارن، چون اگر این هم باشه وحدانیتشون که دیگه علت و معلول میشه یکی، مبدع و مبدع میشه یکی. همین که مبدع که باری تعالیست غیر از مبدع است که عالم عقله، معلوم میشه وحدانیتشون هم تفاوت داره. تفاوتشون در این است که وحدتی که در مبدع یا مبتدع هست دارای کثرتی است، وحدت من جمیع الجهات نیست. وحدتی که حق تعالی دارد من جمیع الجهات، اما وحدت مبتدع یا همون مبدع این دارای کثرتی است. چون بعد از واحد حقیقی مطلق حق تعالی است، یعنی وقتی تنزل میکنه همین تنزلش کثرت بهش میده و کثرت غیر از وحدت ها. یعنی حق تعالی یک واحد تامیست و کثرتی که این داره در واقع وحدت ناقصی داره، کثرتی داره که ناقصه، چون تنزل کرده، تجلی کرده. خب همین که پذیرفتیم این معلول، این مبدع، این مبتدع که المفضول و علیه هست، همین که پذیرفتیم که این در حیز کثرت قرار داره، حداقل باید دو چیز داشته باشه: وجود و ماهیت. تازه هر کدوم از این وجود و ماهیت این عالم عقل، این همون مثلا عقل اول، خودشون هم باز کثرت دارن. مثلا این وجود یه نسبتی دارد به واجب تعالی، نسبتی دارد به ماهیت، این کثرتی است در وجود. یا ماهیت خودش کثرت داره، یک کثرتش اینه که تنور به نور وجود پیدا میکنه وقتی نسبت به وجود داره، ذاتش هم خالیست از وجود و ماهیت. پس ببینید ماهیت کثرت پیدا کرد. پس عقل اولی که مبدع یا مبتدع یا مفضول علیه هست، وحدتش من جمعی جهان نشد، فی حیز کثرته، یعنی هم مرکب از وجود و ماهیت است، هم وجودش و ماهیتش دارای کثرته. ولی این وجود و ماهیتی که برای عقل اول و این عالم عقل ما فرض کردیم، اینها ایشو تعبیر میکنه حرکت داره، سکون داره، عقل داره، حیات داره. ولی این حرکت و سکونی که ایشون میگه غیر از حرکت و سکونی است که در عالم مادیات سامی کنتلا، یعنی غیر از عالم مادیات. اینجا اصطلاح اصولوجی هاست. اصولوجی ها وقتی میگه حرکت یعنی امکان، یعنی سیر شیء ممکن از لیس به ایس، از عدم به وجود، نه سیر من القوه الى الفعل. سکون هم یعنی وجوب بالغیر پیدا میکنه. وقتی ذاتش ممکن است بعد مرحله ایس رسید وجوب بالغیر پیدا میکنه. این وجود و ماهیت که برای عقل اول فرض کردیم حرکت دارد، سکون دارد، عقل دارد، چون اصلا عاقل به ذات، حیات دارد، اصلا از تعقل خودش بعد سلسله عقول طولیه و نفوس فلکیه و اجرام فلکیه به وجود میان، پس حیات هم دارد. خب تا اینجا چه ربطی داشت به جواب؟ اشکال این بود که شما گفتید در عالم اعلا همه چیز هست، یعنی حیوانات غیر ناطقه هم هست در اون عالم، همونطوری که در این عالم اسب و گاو و شتر و الاغ و همه چی هست، اون عالم هم همه چی پیدا میشه. کسی حوض کرد خر سواری کنم اونجا گیرش میاد، همه چی هست. مستشکل اشکال گرفت که اگر همه چی هست حیوانات غیر ناطقه، آقا دیگه چطور؟ اون عالم عالم اکرم اشرف حیوانات غیر ناطقه هم ولو کرامت و شرافت داشته باشن، ولی با عالمی که ذات اکرم و اشرفه سنخیه نداره. ایشو در جواب این اشکال که چطور حیوانات غیر ناطقه در اون عالم هستن کنار حیوان ناطق، جواب داد که خدای سبحانه واحد من جمیع جهاته، عالم عقل را که واحد از خلق کرده، وحدت مبدع با وحدت مبدع تفاوت داره، یعنی وحدت مبدع دارای کسرته، یعنی دارای وجود و ماهیته، وجود و ماهیتشون هم کسرت دارن، این وجود و ماهیت حرکت داره، سکون داره، عقل داره، حیات داره. همه اینا رو گفت برای اینکه به این نکته برسه که بگه آقا این عقل اولی که وجود داره، ماهیت داره و وجود و ماهیتشون هم حرکت و سکون و عقل و حیات دارن و کثرت هم دارن، این عقل اول غیر از این عقول منفردی است که در عالم نازل وجود داره. یعنی این عقل اول غیر از عقل زید و عمرو بکره، این عقل اول جمیع عقول درش هست، همه حقایق درش هست. به اندازه کثرت عقول این عقلی که واحد است کثرت داره، چون جمیع عقول درش هست. نه تنها جمیع عقول، بلکه تمام کمالات اولیه و ثانویه درش هست. یعنی همونطوری که خداوند باری تعالی که علت این عقل است، واحد من جمیع الجهات، همونطوری که عقل تعالی واحد من جمیع الجهات، این عقل اولی که میگیم کثرت دارد واحدون، بله، اما جامع جمیع عقول، جامع جمیع کمالات اولیه و ثانویه است. لذا همه کمالات این حیوانات نه به نحوه تفصیل، به نحوه کمالات در اون عقل اول حضور دارن. خب این از اول میگفتی، دیگه نیاز به مقدمات تفصیلی نداشت. امیدوار از کردم عبارات طول و تفصیلی داده. وقتی همه صور کثیره در اونجا باشن، یعنی همه کمالات هست، پس در اون عالم عقل اسب و بقر و اینا وجود دارن. ها؟ خب نه
بله
بله اونجا جمعشو کرد. بله این عبارت خیلی اون نمیرسونه ولی این مقدار اشکال جواب میده که حالا خب ما با باران که مسل افرادی ثابت کردیم اگر اشکال گرفتن چطور ممکنه اصل اونجا هم باشه؟ میگه اونجا اصلی که اصل به نوع اتم و اکمله، حیات داره، کمال داره. یعنی از این جواب میشه همچه استفاده هم برای اشکال مسل افلاطونی گرفت. این اشکالات بیشتر بعضیشون ناظر به اینه که چطور همه کمالات در عالم عقل وجود دارن. الثانی لمکانت هاذ الحیوانات الغیر الناطقه هناک، چطور این حیوانات غیر ناطقه اسب و گاو و شتر و اینا هناک در عالم عقلانی هن. فان کانت لانها کریمتن، اگر تحقق این حیوانات غیر ناطقه به خاطر کریم بودنشون هست، فما هناک اکرم و جوهرن و اشرف، آنچه در عالم عقلیست ذاتن و جوهرن اکرم و اشرفه. موجود کریم هم نمیتونه در جایگاه اکرم و اشرف قرار بگیره. فعجابه اصولوجی ها جواب میده به ان العلت فی ذالک ان الباری الاول واحدان فقط من جمیع الجهاد. میفرمد علت در این امور کلن باری، علت در این امور که چرا مثلا موجودات در اونجا هستن این است که ان الباری الاول تعالی واحدون فقط من جمیع الجهات، یعنی بقیه موجودات هم یه وحدتی دارن ها، اما تنها موجودی که واحد من جمیع الجهات است فقط خداوند تبارک و تعالی است. یعنی اول تعالی واحدون من جمیع الجهات فقط، هیچ موجود دیگه ندارید که واحد من جمیع الجهات باشه. و ابدع العالم واحدا ایضا، ابداع کرده واجب تعالی عالم رو واحد، یعنی عالم رو هم خدا همونطور که خود خدا واحد است عالم رو هم واحد خلق کرده، اما دیگه نگفت این واحد من جمیع جهات ها. این عالم احتمالاً مخصوص عالم عقل فعلا، چون فعلا ما مراحل بعدی رو که بحث نداریم، الان بحث اینه که خداوند اول که خلق میکنه عقل اول خلق میکنه، عالم عقل و عالم اعلا خلق میکنه، عالم عقل و عالم اعلا رو واحد خلق میکنه. این یک مقدمه. ان الباری الاول واحد فقط من جمیع الجهات، این مقدمه اول بگیرید. مقدمه دوم و ابدع العالم واحدا ایضا، این مقدمه دوم.
فقط بعد از من جمیع الجهات بود باشه؟
آره فقط قید اونجاست. مقدمه سوم ولم یکن وحدانیت المبدع که وحدانیت المبدع، گفتیم خدا واحد است یعنی مبدع، مبدع هم که عالم عقل واحده، اما وحدانیت این دوتا تفاوت داره. وحدانیت مبدع که حق تعالی است با وحدانیت مبدع که عالم عقل تفاوت داره، چون یکی افضله یکی مفضوله، یکی علته یکی معلوله. و الا اگر وحدانیتشون یکی بود لکانا شیئا واحدا، باید اصلا علت و معلول افضل و مفضول یه چیز می بودن، اما وقتی میگی دو چیزن پس معلومه وحدانیتشون هم فرق داره. و با محالان، یعنی یکی شدن دو چیز محال است. این مقدمه دوم و سوم و استدلالش. مقدمه چهارم فلا بد من ان یکون فی وحدانیت المبتدع کثرتن.
مبتدعی و مبتدع؟
بله؟
مبتدعی و مبتدع؟
مبدعی؟
معلومه نمیشه. وحدانیت المبدع کثرتن.
نه. مبدع درسته، مبتدع هم درسته. مبتدع همون مبدعه. سه تا تعبیر اینجا داره، مبدع داره، مبتدع داره، بعد دو سطر پایین مفضول و علی داره. این همه یعنی معلول. فلابد من ان یکون فی وحدانیت المبتدع کثرتن، پس باید در وحدانیت مبتدع کثرتی باشه. چون وقتی میگی وحدتشون متفاوته، تفاوتش در اینه که وحدت حق تعالی واحد من جمیع جهاته، ولی وحدتی که مبدع یا مبتدع دارد من جمیع جهات نیست، یعنی داره کثرته. چرا داره کثرته؟ لأنه بعد الواحد الحق مطلقا، یعنی بعد الواحد الحق المطلق. این مطلقا صفت، یعنی در واقع صفت واحد حقه. چون این مبتدع بعد از واحد حقیقی مطلق به وجود آمده، فلا محاله انه کثیرون، پس باید کثرتی داشته باشه. این همه استدلال مقدمه چهارم. لأن الكثير خلاف الواحد، لأن الكثير خلاف الواحد، كثير غير از واحد، لأن الواحد هو التام، چو واحد تام است، و الكثير هو ناقص، كثير ناقص است. و ان كان، این دیگه اینجا میشه مقدمه پنجم. بله؟
معنی چهار کدوم
بود؟ فلا بد من ان يكون في وحدانيه المبتدا كثرته. بعدم دیگه بند و بیلاش بود. مقدمه پنجم. و ان کان المفضول علی فی حیز الکثره فلا اقل من ان یکون اثنین. اگر مفضول علی، یعنی معلول، همین مبتدع، همین مبدع، در حیز کثرته که گفتیم هست، که در مقدمه چهارم گفتیم، فلا اقل من ان یکون اثنین، لا اقل باید دو چیز داشته باشه. اثنین یعنی وجود و ماهیت، حداقل باید وجود و ماهیتی داشته باشه که داره، چون عقل اول ممکنون مرکبون من وجودن و ماهیت. تازه علاوه بر این که وجود و ماهیت دارد، و کل واحد من زینک اثنین یتکسر و ایوان علا ما وصفناه. تازه این دوتا، این دوتایی یعنی وجود ماهیت، اینا هم درشون کثرتی هست، همون گونه که قبلا گفتیم. یعنی وجود هم حیث کثرتی دارد، ماهیت هم حیث کثرتی دارد. حیث کثرت وجود این است که یه نسبتی داره به واجب، یه نسبتی دارد به ماهیت. یعنی از اون جهت که به هر حال نسبت دارد به واجب یه حیث است، از اون جهت که نسبت دارد به ماهیت حیث دیگه است. ماهیت هم کثرتی دارد. یک کثرتش این است که تنور به نور وجود داره، یعنی وقتی که ارتباط وجود داره. یه حیث ذاتی دارد که خلو به ذات از وجود و عدم است. پس این مبتدع و مفضول و علی، یه کثرتش اینه که مرکب از وجود و ماهیت. یه حیث کثرتش دیگه این است که وجودش کثرت داره، ماهیتش هم کثرت داره. دیگه چه حیث کثرت داره؟ میگه این یکی دیگه اینه، و قد یوجد للاثنین الاولین، برای این دوتای اولی که وجود ماهیتن، چون بعدا خود وجود ماهیت هم یه هر کنون میشه دوتای دیگه کثرت ثانویت دیگه ای داشتن، اون میشه اثنین ثانوی. این اثنین اولی، این که وجود ماهیت باشن، یافت می شود. قد یوجد، و این قد، قد ماضیه نه مضارعه، یعنی به تحقیق هست، تحقق داره برای اثنین اولین، یعنی وجود ماهیت، حرکت و سکون. و فیهما عقل و حیاتون، در این ما وجود ماهیت حرکت هست. حرکت عرض کردم اینجا به معنای سیر من القوه الی الفعل نیست، حرکت در عالم مجردات سیر من الیس الی الیس، یعنی همون امکانی که زمینه سیر از لیس به ایس رو فراهم میاره. سکون هم یعنی وجوب بالغیر، یعنی وقتی از لیس به ایس رسید دیگه تو ایس سکون پیدا میکنه، یعنی وجوب بالغیر پیدا میکنه. ملا صدرا در کتاب المبدا و المعاد صفحه 17 داره قد عبر المعلم الاول فی کتاب اوتولوژیا عن الوجوب بالذات بالسکون و عن الوجوب بالغیر بالحرکت. این تو تفسیر کرده، یعنی وقتی میگه حرکت یعنی وجوب بالغیر، وقتی میگه سکون یعنی وجوب بالذات. ولی اگر اینطور اینجا معناش کنیم نمیخوره، چون داره میگه وجود و ماهیت حرکت و سکون دارد. اگر بگید وجوب و ماهیت حرکت و سکون دارد یعنی وجوب بالذات داره، وجوب بالغیر، این نمیسازه. اما اگر بگید نه، حرکت یعنی امکان، سکون یعنی وجوب بالغیر، این میسازه، چون امکان و وجوب بالغیر در یه چیز جمع میشن، اما وجوب بالذات و وجوب بالغیر یه جا جمع نمیشن. پس بنابراین برای وجود ماهیت حرکت و سکونی هست، یعنی امکان و وجوب بالغیر هست، و فیهما یعنی در این وجود ماهیت هم عقل و وجود ماهیت عقل اول رو داره میگه، یعنی نه هر وجود ماهیت، در این وجود ماهیت عقل اول عقلی هست و حیاتی. عقل است برای اینکه عاقل ذات خودش هست یا نه، وجود خودش رو درک میکنه، پس عقل. حیات هم داره برای اینکه وقتی تعقل میکنه یه موجوداتی هم سلسله عقول طولیه رو خلق میکنه، نفوس فلکیه رو خلق میکنه، اجرام فلکی رو خلق میکنه. یعنی عقل اول، عقل اول از یه جهت عقل دوم رو خلق میکنه، از یه جهت نفس فلک نهم رو خلق میکنه، از یه جهت جرم فلک نهم رو خلق میکنه. همینطور فلک عقل دوم نسبت به فلک بعدی، که یه تو باشه قبلا هم اینا رو توضیح داد. پس حیات داره، چون حیات داره خلق داره، موجود فاقد حیات نمیتونه خلق داشته باشه. اصلا حیات مبدأ علم و قدرته، وقتی خلقی داشت یعنی قدرت داره، وقتی قدرت داشت یعنی حیات داره. خیلی من اجازه عبارت تمام کنم. پس اینم مقدمه پنجم شد که این مفضول و علی، یعنی معلول که در حیز کثرت است، دارای وجود و ماهیت هست و با این کثرتی که گفتیم. بعد رسید به این که داره عقل و حیات. اما غیر ان ذالک العقل لیس هو کعقل واحد منفرد. این دیگه نتیجه است و تقریبا جواب اشکاله. تا اینجا مقدمات بود. غیر از این که عقل اول ذالک العقل، یعنی همون عقل اول، همون عالم عقل که گفت ابدع العالم واحدا، این عقل اولی که واحد است و کثرت داره، وحدتش غیر از وحدت باری تعالی است، این لیس هو که عقل واحد منفرد، مثل عقل واحد منفردی که در عالم دنیا و طبیعت و عالم ادنا هست نیست. این عقل غیر از این عقل است که ما میشناسیم. لکنه عقل فیه جمیع العقول، یعنی بلکه این عقل عقلی است که درش جمیع عقول است. توجه دارید، این عقل غیر از عقلی است که ما میشناسیم. پس چیه این عقل؟ عقلی است که فیه جمیع العقول، بلکه و کلها من، یعنی همه عقول مال اینه، از این انشأ پیدا میکنه، هم خودش جامع عقوله، هم تمام سلسله عقول طولیه، عقول عرضیه، عقول واحده و منفرده، همه از این نشأت میگیرن. و کل واحد من العقول ذاتن فهو کثیرون علا قدر کثرت العقول. هر یک از عقول ذاتن، من خودم آوردم، هر یک از عقول ذاتن کثیرن علا قدر کثرت العقول، به اندازه کثرت العقول اینا کثیرن. چرا؟ یعنی هر عقلی به اندازه عقول کثرت داره. چرا؟ چون به تعدادی که هستن اینا تصور دارن، ادراک دارن، شناخ دارن، صور دارن. یعنی ما یک مثلا فرض کنید 10 تا عقل داریم، 100 تا عقل داریم. خب 100 تا عقل 100 تا عقله. وقت این عقول کافی است ادراکات متعدد داشته باشن، یعنی عقول رو درک بکنن. یعنی مثلا فرض کنید ما الان این عقل رو داریم، این عقل رو داریم، این عقل رو داریم. هر یک از این عقول جامع جمیع عقول مراتب پایین‌ترش باشه. خب این عقل گرچه واحد است ولی کثیره. چرا کثیره؟ چون جامع جمیع عقوله. این عقلم واحده در این حال کثیره چون جامع جمیع عقوله. اما طبیعتا عقول پایین‌تر ها، نه دیگه عقول مفوق نمیگیره. بعد میگه و اکثر و منها، یعنی بیشتر از این عقول هم درش هست. چرا؟ چون کمالات اولیه و ثانویه و مراحل بعدیه مثل فرض کنید اجرام فلکیه و نمیدونم تا بیاید مراحل پایین‌تر نفوس فلکی و اجرام فلکیه تا بیاید پایین‌تر، همه در این عقل جمعن. پس این عقل‌های واحد کثیرن. یعنی چی؟ یعنی هم جامع جمیع عقولن، هم جامع جمیع کمالات اولیه و ثانویه و موجودات دیگه هستن. یعنی مثلا صوره یا کمالات اجرام فلکی رو هم دارن چون میخواد خلق کنه، کمالات نفوس فلکی رو هم دارن چون میخواد خلق کنه. اصلا تمام اون صوره موجودات همه در اون جمع شدن. زمین فهمت فقط بان انه لم یکن العالم الاعلا ذا صور کثیره. روشن شد که این عالم اعلا صاحب صور کثیره‌ای مثل صور جسمانیه نیست. اما و ان کانت صور الحیوانات کلها فی، گرچه صور حیوانات همشون در عالم اعلا هست. یعنی عالم اعلا و عقول دارای صور کثیره هست، دارای صور حیوانات هست. به این معنا که همه اون کمالات در او هستن، همه این تکثر در او هستن، اما یه تکثری است که آسیب به وحدتش هم نمیزنه. غیر از موجودات مادی است که زا صورن کثیرتن متفرقه هستن. این زا صورن کثیرتن مجتمعه هست. توجه دارید؟ بنابراین داشتن این تکثر شرافتش رو از دست نمیده. پس بنابراین شتر و ارشاد خدمت شما گاو و گوسفند و اسب و اینا همه در اونجا حضور دارن، ولی به این نه حضور دارن که هم وحدت داره هم کثرت داره. وحدت داره چون مخلوق باری تعالی واحد است. کثرت دارد چون وحدت او غیر از وحدت مبدع است و کثرتش از وجود ماهیت و کثرتی است که گفتی. اما این کثرتی که داره منافات با این نداره که تمام عقول، بلکه اکثر از عقول در او جمع شده باشد. همه کمالاتو دارد. این درباره عالم اعلا. خب آیا این عقول ارضیه‌ای که بحث کردیم این هم جزء عالم اعلا هستن یا نیستن؟ هستن. پس هر عقلی که در عالم اعلا هست، چه عقول ارضیه باشد چه عقول طولیه باشد، علاوه بر وحدت یک کثرتی دارد. یعنی کثرت عقول و عرض کنم کمالاتی که مربوط به او هست در او جمعن. و پس بنابراین عقلی که رب النوع فرس هست اونجا جمعه، عقلی که رب النوع بقره هست در اونجا جمعه. یعنی همه این صور حیوان همشون در این عالم اعلا جمعن. به صورت حالا مثل افلاطونی بگید همه در این عالم اعلا جمعن. در واقع هم که قبلا گفته شد اونجا یک کثرت مادی هم نداریم که بگیم مثلا اینجا یه عقله دو عقله، نه همشون هم یک وحدتی بینشون هست. این عبارت خلاصه علیه السلام آل رسولی چی ها.
این عبارت دو جهت
باید
درست
جواب ایشون میگه که نه ما با حرف قبل منافادن، ما قبلا گفتیم که هر نوع مادی که افراد متنوع داره یه فرد اتم و اکملی دارد که مجرد است، رب و نوع است، جامع جمعی کمالات است، تدبیر اینا رو با عهده داره. حالا داریم چی میگیم؟ میگیم یه عقلی داریم در اونجا فی جمیع العقول، یعنی همونطوری که ملا صدر رو گفت النفس فی وحدتها کل القوا، در واقع این رب و نوع ها هم منفصل از هم نیستن. یه عقلی اونجا داریم که این عقل که میگیم غیر از عقل واحد منفرده ها، لکن نوع عقل فی جمیع العقول، یه عقلی هست که فی وحدت ها کل العقول. نه چرا؟ نه ببین این خب بله بله ببین این العقل فی وحدتهی کل العقول میخواد اینو بگه، بگه آقا ما الان تو عالم بحث داریم تکثر فرض میکنیم، ولی در واقع یه حقیقته. خب حالا ایشو الان داره اینطوری میگه، نه منافات نداره، داره در واقع یه
چند تا مثال داریم،
نه ببینید چند تا مثال داریم به اعتبار بحث، ولی در مثل این که میگیم چند تا قوه نفسانی داریم یا نداریم، داریم واقعا داریم چند تا قوه، اما آیا همه اینا در نفس مجتمعن یا نه؟ بله هم همینطوره، همه اینها در یک عقل جمعن. به یه اعتبار چند تا مثل افلاطونی داریم، به یه اعتبار یه عقل بیشتر نداریم، اینا قابل جمعن دقیقا مثل تعدد قوا و وحدت نفس. این هم خب دیگه، حالا برای اینا نو افلاطونیان هم دیگه تکامل پیدا کرده این بحث. نه میخواد اشکال جواب بده که بگه همین جمله آخر و ان کانت صور الحیوان کلها فی، اینو میخواد بگه، همه مقدماتو گفت تا برسه به این، یعنی اشکالی نداره که بگیم کمالات، چون وقتی میگیم حیو اسب و اینا هست که منظورمون این نیست که یه اسب چارپایی هست هر موقع هم مثلا اونجا یک شیر مثلا یال و دمداری هم هست، بعد یه وقتا اینا هم با هم دعواشون میشه، مثلا اینو میزنه اینو گاز میگیره، اینطوری که نیست، همه اینا صور حیوان یعنی کمالات حیوان همه در اونجا هست به نحو وحدت. بله کمالش واسه احسن تو در اون عالم اصلا کمالات حیواناتی هست که انو خلق، چون اصلا خلق از اونجاست، کمالات اونجاست، زیرا خلق نشده، بعدا ممکنه یه حیوانی خلق بشه که چون کمالش در اونجا هست و بله کمالش هست بعدا به وجود میاد. آره دیگه این عالم اعلای اینجا در واقع اون، البته ببینید اصلا اصولوجیا حرفشون هم اینه، اینا معتقد نیستن که یه عقول طولیه یه عقول عرضی الان نحوه کثرت است، نه اصلا معتقد کل یک عقله، اما در این عقل واحد کثرتی هم هست که شما اسمشو میذاری عقل اول، عقل دوم، عقل ارضی یک دو سه چهار و فلان، کلش یک عقله. لذا ابدع العالم واحدن یعنی ابدع العالم العقل واحدن، اصلا کل عالم عقل واحده، اما توی وحدت کثرت هم هست، نه عقل اول. از سالس ببینید اصلا کار ببین آیه عبدالله، کار فلسفه همینه که میخواد اصلا از اول که فلسفه تالس فلسفه جدید رو ابداع کرد برای این بود که برای کثرت وحدت پیدا کنه. کار فلسفه اینه، کار فلسفه این نیست که بیاد وحدت رو کثیر کنه، این عالم خودش کثیر هست، میخواد برای این کثرت وحدت پیدا کنه. اونا البته دغدغه‌شون کثرت عالم طبیعت بود که میگفتن وحدت این کثرت عالم طبیعت آبه، هواست، نمیدونم آتشه، آفایرون هست، این هست، یعنی وحدت پیدا کردن. بعد آمدن کم کم ترقی کردن، گفتن خب آیا این عالم ماده یه عالم مثال نداره، یه عالم عقل نداره؟ اومدن عوالم بالاتر رو هم کشف کردن، کم کم دیگه نسبت به عالم پایین یه مقدار بیتوجهی و چی داشته پیدا کردن، این عالم قواسق ظلمت فلانه، هی اونا نورانیه، رفتن بالا. خب دیدن تو این عالم بالا هم کثرتی پیدا شد، عقول طولیه و این عقول عرضیه. سوال این شد که آیا همونطوری که تالس گفت این کثرت عالم ماده وحدتی داره یا نه، همین سوال اومده در عالم عقول تر کردن، آیا عالم عقولی که طولی عرضی این کثرت وحدتی داره یا نه؟ میگه بله، کلش یه عقله. همونطوری که نفس کثیر به مرور زمان شد واحد، ان نفس وحدت کل القوا، العقل هم فی وحدته کل العقول. یعنی کار فیلسوف اینه که بتونه برای کثرت وحدتی فرض بکنه. به خاطر همینه که اصلا هرچه فلسفه اشراقی تر میشه، عرفانی تر میشه، وحدت بیشتری پیدا میکنه، کثرتش کم رنگ تر میشه. الثالث قد یجوز لجاعل ان یجعل الحیوانات الکریم فی عالم الکریم، فاما الحیوانات الدنیه فلن یجوز ان نقول انها هناك. میگه خب باشه، حیوانات ناطقه اونجا هست در عالم عقل، حیوانات غیر ناطقه کریمه هم اونجا هست، آدی حیوانات دنیه، حشرات، کرم ها، دیگه جون جدد اینا رو اونجا نبر. حالا گفتید امکان داره، جایز است که جاهل حیوانات کریم مثل اسب و گوسفند و شتر اینا در عالم کریم که عالم عقول باشه جعل بکنه، خلق بکنه، اما حیوانات دنیه دیگه فلن یجوز ان نقول انها هناك، دیگه نمیتونیم بگیم که حشرات هم اونجا هست، اونجا کرمه، حشره هست، نمیدونم سوسک هست. آره همه رو بپذیرید سوسک رو نمیشه آخه پذیرید. ایشون جوابی که میده میگه با یه مثالی من جوابشو میدم، با یه مثال جواب مثالی است. میفرمد فعجاب ان به مثال واحد. خب جواب چیه؟ مثال چیه که جواب مثال داده؟ میگه ما وقتی میگیم انسانی که در عالم اسفل است در عالم اعلا هست، یعنی عین همین هست، چون نگفتیم اکرمش هست، افضلش هست، نه همینطور نگفتیم حالا این سوسک با یه قد و قیافش اونجا هست، کمالات اینا اونجا هستن. فقال ان الانسان الذي في عالم الاعلى ليس كالانسان الذي في العالم الاعلى. انسان که عالم اعلا این عالم اعلا که نیست. فان كان هذا الانسان ليس مثل ذلك الانسان فلم يكن سائر الحيوانات التي هناك مثل هذه. وقتی این انسان مثل اون انسان نباشه، تفاوت داشته باشه، اون انسان عقلی است، این انسان مادی است، سایر حیوانات هم همینطور، سایر حیواناتی که در اونجا هستن مثل حیوانات در اینجا که نیستن، بلکه تلکه اکرم و افضل. خب دیگه خب بخونه. صلی الله علی محمد.